بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. در ادامه خطبه 83 خطبت القراء بودیم. امیر المؤمنین ابتداءً از توحید و سپس نبوت صحبت کردند. بعد همه ما را توصیه به تقوا کردند. در ادامه امیر المؤمنین ویژگی ها و صفتی از دنیا را بیان کردند و بلافاصله فرمودند چرا عده دنیا طلب و دنیا گرا شدند. نگاه کنید به گذشتگانتون که چگونه با همین دنیا خواهی سهم آخرت خودشون رو ضایع کردن و بعد فرمودن چرا شما دنبال رو اونها هستید، چرا شما در مسیر اشتباه از اونها تبعیت میکنید. در قسمت پایانی که دیروز خوندیم حضرت راجع به قیامت، راجع به اون برانگیخته شدن و نشور صحبت کردند. هر کدام از ما باید به حساب و کتاب اعمالمون رسیدگی کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. باز امیر المؤمنین بر می گردد به بحث تقوا، که تقوا عنصری ترین محور این خطبت القراء یا خطبه 83 است. فرمود عباد مخلوقون اقتدارن و مربوبون اقتصارن و مقبوزون احتضارن. این مردمی که ما داریم صحبتشون رو میکنیم، چه اونهایی که رفتن، چه اونهایی که هستند و میرون، چه اونهایی که آینده میان، جمعیت جهان بندگان خدا، اینها کسانی هستند که مخلوقون اقتدارن، با قدرت و اقتدار خدای متعال خلق شدند. خدای متعال با اون قدرت بی نظیری که دارد مخلوقات را خلق کرد و مربوبون اقتصارن، و اینها را بدون اینکه اراده ای داشته باشند، اقتصار به معنای غلبه و قهره، بدون اینکه این بندگان اراده ای داشته باشند بخواهند، اونها را در مسیر دنیا قرار داد. حالا به تعبیری که شاید خیلی زیبا نباشه، عده‌ای نپسندن، ولی به جبر ما را در این دنیا آورد. این که بعضی ها میگن چرا ما آمدیم، ما نمیخواستیم بیایم، این چه زندگی که ما داریم، اینجا دست ما نیست، اینجا جبر است. این که فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، معناش اینه هم جبر در عالم است هم تفویض، بخشی جبر است بخشی تفویض است. اینجا از اون قسم جبر است. خدای متعال با قدرتش مخلوقات را خلق کرد و بعد هم اونها را در یک مسیر تکامل طبیعی قرار داد. شما باید رشد کنید، حرکت کنید، نونهالید، نوجوانید، جوانید، میانسالید، این مسیر دنیا رو بدون اینکه اختیاری داشته باشید. اختیار در اصل حرکت، اینکه من چگونه جوانی کنم دست منه، اراده منه، اختیار منه. ولی اینکه کسی بگه من نمیخواهم جوان بشم، من نمیخواهم میان سال بشم، من نمیخواهم بمیرم، اینها نیست، این اجباره. میگن تو از این سال که گذشتی وارد جوانی میشی، وارد پیری میشی، پیری شرایطی داره، تو نمیتوانی اونها رو از خودت دفع کنی. چرا؟ چون با جبر اینها قرار داده شدند. علیکم السلام و رحمت الله. و مقبوزون احتضارند. بعد از اینکه این مسیر خلقشون با قدرت خدا بود، عمرشون و حیاتشون با اجبار بود، کسی نمیتوانست از زیر این اجبار شانه خالی کند، در کیفیت دست ماست ولی اصل حیات و ممات دست خداست. فرمود و سرانجام هم اینها قبض روح می شوند توسط خدای متعال احتضارن، در حالی که اونجا حضور دارند. علیکم السلام و رحمت الله. عرض کردیم احتضار رو هم از این جهت احتضار می گویند که این میت حضور پیدا می کند، حضور در آستان و بارگاه خدای متعال، حضور ملائکه موکل را میبیند، حضور ملک الموت را میبیند، از اون جهت که دیگه این پرده ها از جلوی چشمش افتاده و خیلی از مطالب را میبیند، بهش میگن محتضر، یعنی کسی که حضور را و حضرت را میبیند. فرمود سه تا جمله: این بندگانی که آمدن با قدرت خدا، با اجبار در اصل این حیات، و سرانجام هم اینها قبض روح می شوند. وقتی که مرگ حاصل شد، مزمنون اجداثا، اینها قرار می گیرند در اجداث، اجداث یعنی قبر، در قبور گذاشته می شوند. میت وقتی چند سباهی در قبر مون چه می شود؟ متلاشی می شود. کائنون رفاتا، می گردند استخوانهای خرد شده متلاشی شده. و مبعوثون افرادا، از ابتداء خلقت تا سرانجام هر انسانی را حضرت در این پنج شش جمله فرمود. خلقت ما چگونه است، عمر ما چگونه است، مرگ ما چگونه است، قبر ما چگونه است، بعد از قبر جسد متلاشی می شود و روح مبعوثون افرادا، برانگیخته می شود. ولی این جمله جمله مهمی است. حضرت فرمود اونجا دیگه صحبت از جمع و اجتماع نیست، همه هستند ولی هر کسی تنها مبعوث میشه. اون قیامت رو فرمودن دیگه، همه اولین و آخرین در اون صحرای محشر جمع میشوند، همه جمعن، میلیاردها انسان شاید جمع باشه، شاید بیشتر، نمیدونیم چقدر، ولی اینها هر کدام مبعوثون افرادا، تک تک جدا جدا باید برانگیخته بشن. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. همه هستند ولی اونقدر مردم در قیامت به خودشون مشغولند، اصلا کسی حواسش به دیگری نیست. خود تک و تنها بدون اینکه رفیق و یار و یاوری داشته باشی، بدون اینکه بتونی از کسی قرض بگیری، با کسی بدوستان کنی، تنهای تنهای تنها. این تنهایی هایی که نیمه شب به ما سفارش شده، گاهی اوقات تنها باشید، فکر کنید، تأمل کنید، یه خلوتی داشته باشید، این خلوت ها به درد قیامت میخوره، این خلوت ها به درد خلوت قبر میخوره. اونجا تک و تنها آدم میشه. مبعوثون افراد، همه این مخلوقات یکی یکی جدا جدا باید برانگیخته بشوند. و مدینون جزاء، به هر کدام از اینها جزاء، پاداش یا عقاب متناسب با اعمالشون داده میشه. و ممیزون حسابا، حساب هر کدام از دیگری تمیز داده میشود، جداست، هر کسی تنهایی برانگیخته میشود و حساب هر کسی با کسی دیگه متفاوته. و لا تزر و وازرت، این که قرآن فرماد بار هیچ کسی به دوش دیگری نمیفته، هر کسی باید وزر و بالش رو به دوش خودش بگیره و بکشه، کسی نمیاد کمک حالتو، نمیتونی بارت رو با سر و صدا کردن به دوش دیگران بندازی، باری که آوردی چه ثواب باشد چه گناه باشد به دوش خودته. فرمود و ممیزونه حسابا، حساب هر کسی از دیگری تمیز داده میشود، هر کسی را جداگونه به حسابش رسیدگی می کنند. قد امهلو فی طلب المخرج. خب این ابتداء خلقت تا سرانجام، یعنی حسابرسی قیامت ما. سوال اینجاست، ما در این ایام عمری که هستیم و بعد می خواهیم با این عمری که داشتیم حساب و کتاب بشیم، آورده ما چیه؟ ابزار و آلاتی که در دست ماست چی بود؟ خدایا تو چه چیزی به ما دادی که الان طلبکاری از ما، الان میخوای ما رو حساب رسی کنی؟ اون چی که در اختیار ما قرار داده بودی و الان از او سوال میکنی چیز؟ حضرت فرمود قد امهلو فی طلب المخرج، به شما مهلت داده شده بود، به اونها مهلت داده شده بود که طلب کنند، بخواهند، تلاش کنند برای خروج از آتش جهنم. قد امهلو، مهلت داده شده بودند برای اینکه جلیمشون رو از این آب بیرون بکشند، برای اینکه یک کاری کنند گرفتار آتش نشند. فردا میگه من به شما فرصت داده بودم، فرصتت کم بود، چرا اونهایی که همسن و سال تو بودن تونستن رشد کنن، تونستن گلیمشون رو از آب بکشن، تونستن جهنم رو از خودشون دفع کنن. این بهانه هایی که میاری قبول نیست. وقت نبود، فرصت نبود، نتونستم، نشد، این حرفا نیست. فرصت به شما داده شده. قد امهلو فی طلب المخرج، یک، مهلت داده شده بودن تا خودشون را از آتش جهنم نجات دهند. و هدو سبیل المنهج، به اینها مهلت داده شده بود. این عمری که شما دارید مهلت شماست، فرصت شماست، فرصتی است که خودتون رو ثابت کنید. به اونها فرصت داده شده بود تا سبیل، راه و منهج هدایت رو پیدا کنن. به اینها گفته بودن 60 سال 70 سال عمر داری، بگرد راه درست رو پیدا کن، راه درست رو که پیدا کردی تبعیت کن، بیکار نشین، بیار نشین، عمرت به بطالت و به جهل نگذره، باید بفهمی، باید راه رو پیدا کنی. تو اصلا آمدی که راه رو پیدا کنی. خدا میپرسه عمر بهتون دادم، مهلت بهتون دادم، چرا راه رو پیدا نکردید؟ راه یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. چرا دست به دامان علی نشدید؟ فرصت داشتید، عمر داشتید. و عمرو محل المستعتب، به اونها فرصت و مهلت داده شده بود تا چه کنند؟ تا مستعتب. مستعتب به معنای طلب رضایته، علیکم السلام و رحمت الله. و اونها عمری داده شده بود و مهلتی داده شده بود تا اینا برن رضایت جلب کنند، رضایت خلق را و رضایت خالق را. آقا ظلم کردی به همسایت، به رفیقت، به خانوادت، باشه، ما کسی نیستیم که در عقاب عجله داشته باشیم، فرصت بهت دادیم، ولی تو از این فرصت استفاده کردی، رفتی از همسایت طلب حلالیت کنی، حق الناسی که کرده بودی رو برگردوندی، نسبت به خدا خطا و گناهی انجام داده بودی، ظلمی کرده بودی، ما به تو عمر دادیم و مهلت دادیم که چیکار کنی؟ المستعتب، بری طلب رضایت کنی. خب اگر نرفتی فردا نه بگی خدایا نفهمیدم، خدایا بگذر، خدایا نه، بگذری در کار نیست، فرصت دادیم به تو برای جبران خطاها، خودت نرفتی. و کشفت انهم صدف الریب، اینها دست خالی نیستن در دنیا، ما به شما مهلت و فرصت داده بودیم که کشفت انهم، کشف بشه، جدا بشه از اینها. صدف یعنی ظلمات، ریب به معنای شک. ما به شما فرصت داده بودیم برید به نور برسید، به نور حقیقت برسید، وسط ظلمت شک و تردید و وهم و خیال نمانید. فرصت داده بودیم یا نه؟ چرا همسن و سالهای شما به اونجایی که باید رسیدن شما فقط نرسیدید؟ معلوم مشکل از تو بود، مشکل از عمر نبود، مشکل از خدا نبود، مشکل از اون هدفی که در اختیار تو قرار داده بودن، مشکل تو بودی. خیلی این جملات تکان داد. و کشفت انهم صدف الریب، اگر کسی عمر کند و همچنان در ظلمت شک و تردید و وهم و خیال باقی بماند، این عمرش به بطالت گذشته. فرمود ما عمر دادیم تا شما به یقین برسید، خدا را با یقین ببینید و بشناسید، دین را یقین کنید، به مقام اهل بیت یقین کنید. چرا همه شک؟ و خیلی تعبیر زیباییست، فرمود صدف و ریب، شک همیشه تاریکی است، شک همیشه دلنگرانی است، کدر شدن قلبه. آدم وقتی یقین داشته باشه، یقین به خدا، یقین به معاد، یقین به این عظمت عالم هستی، یقین به غیب، خیلی خیالش راحته، به نور رسیده، به روشنایی رسیده. ولی آدم وقتی که در شک و تردید باشد، این شک ظلمت است، شک تاریکی است. آدم تاریک در تاریکی به جایی نمیرسه، روشنایی نیاز. روشنایی چیز یقین است، آدم باید تلاش کنه برای رسیدن به یقین. و خلو لمزمار الجیاد، از این فرماد فردا از شما سوال و جواب میکنن، میپرسن، طلب میکنن، چیکار کردی؟ بارت چیه؟ چرا ثوابت کمه؟ چرا گناهت زیاده؟ اگه گفتیم خدای ما نمیدانستیم، این نمیدانستن رو از ما نمیپذیرن. بهمون میگن و خلو لمزمار الجیاد. خلو یعنی رها شده بودند. مزمار قبلا هم عرض کردیم به اون میدان مسابقه اسب میگن. اسب رو چند روز قبل از مسابقه میبرن تمرین، یه جای قرارش میدن، یه مقداری آب و غذاش رو، ورزشش رو، همش طبق محاسبه است تا برای روز امتحان آماده بشه، تا برای روز مسابقه امتحان بشه. جیاد هم جواد است. جواد معانی مختلفی در زبان عربی داره. یکیش به معنای جود و بخشش است، یکیش به معنای طریق و راه است، یکیش هم به معنای اسب با ارزش است. جواد یعنی اسب با ارزش، اسبی که زینتی است، اسبی که مسابقه ای است، برنده میشه. حضرت فرمود به شما فرصت داده بودند، برای شما زمان خالی کرده بودند که شما در این مسابقه جلو بیفتید، در مسابقه فهم، در مسابقه عمل، در مسابقه تقوا باید جلو میافتادید. جلو نیفتادید مقصرید، تقصیر رو گردن دیگران نیندازید. و خلو لمزمار الجیاد، رها شده اید برای مسابقه اسوان زینتی، در این مسابقه شما باید جلو بیفتید. وجعلنا للمتقین اماما بشید، نشدید مقصرید، نشدید باید حساب پس بدید. و رویت الارتیاد، شما فرصت داده شده بودید برای کسب اندیشه صحیح. رویه یعنی تفکر، شما باید میرفتید تفکر صحیح را، اندیشه صحیح رو کسب میکردید. و انات المقتبس المرتاد، به شما فرصت داده بودن تا برید نور را کسب کنید. لغت ها خیلی زیاده، فرصت کمه، من فقط ترجمه میکنم. و انات المقتبس المرتاد، به شما فرصت داده بودن تا برید با بردباری، انات یعنی صبر، آرامش، یواش یواش برید و کسب کنید نور را. نور باید به دست بیارید. آدم با چهار تا کلمه خوندن و روحانی کردن به نور نمیرسه. نور در گروه عبادته، نور در گروه اخلاصه، نور در گروه زهده. نور از شما میخواهد. در قیامت نمیگن چند جلد کتاب خوندی، کتاب فلانی خوندی یا فلانی، کار به اینها ندارن. اون چه خوندی، فهمیدی، اندیشیدی، عمل کردی، نور داری یا نه. نور نداشته باشی بگو من دانشمندم، هزار جلد کتاب نوشتم، به درد نمیخوره. ما از تو نورانیت میخواییم. و انات المقتبس المرداد فی مدت العجل، در همین مدت کوتاه عجل، یعنی عجل با الف یعنی مدت کوتاه زندگی، ما در همین مدتی که به شما زمان داده بودیم همه اینها رو از شما میخواستیم و فرصت بود. میدانید خدای متعال هیچ وقت ما رو امر به کار نشدنی نمی کنه، نمیگه برید کاری کنید که از عهدتون بر نمیاد. اگر گفته متقی بشید یعنی توانش رو دارید، شرایطش رو دارید، برید متقی بشید. من امکانات رو در اختیار شما گذاشتم، نرفتید مقصرید. ولی کسی نگه نمیتوانستم، میتونستی، خوبم میده. هر کسی در هر شرایطی، خانواده خوب، خانواده بد، وضع مالی خوب، وضع مالی بد، صحت و سلامتی، مریضی، هر کی در هر شرایطی داشته باشد بهش گفتن متقی، یعنی توان رسیدن به تقوا رو دارید. چون هر کسی تقواش متناسب با شرایط خودشه. فرمود فی مدت الاجل و مسترب المحل. مسترب یعنی رفت آمد. شما در این رفت آمد مهلتتون، یه روز سختیه، یه روز خوشیه، یه روز زیاده، یه روز کمه، در این رفت آمدها، در این کم و زیاد شدنها، ابتدایش جوانی، انتهایش پیری، در همه اینها انتظار از شما این بود شما کسب فضیلت کنید، کسب نور کنید، کسب اندیشه کنید، کسب یقین کنید. تک تک این جملاتی که حضرت فرمود خیلی جملات زیبا هستند. خدا شما را از ابتدا بحثی که امروز خوندیم، خدا شما را خلق کرد، بعد از خلق اجباری در کار بود، اختیاری در کار بود، تا این که مرگ رسید. مرگ که رسید شما دیگه اونجا حساب و کتابتون فراداست، یکی یکی باید هر کسی به حساب خودش رسیدگی کنه. حساب رو که خواستید رسیدگی کنی ازتون میپرسد این همه مهلت بد دادیم چرا انجام ندادی؟ مهلت دادیم بیندیشی، مهلت دادیم یقین پیدا کنی، مهلت دادیم خودت رو از آتش جهنم نجات بدی، چرا انجام ندادی؟ فرصت رو اندازه کافی بود. حضرت تعجب میکنه، فیا لها امثالا صائبه. خب اگر خاطر شریف عزیزان باشه، جلسه اولی که این خطبه 83 رو شروع کردیم، اونجا یکی از جملات حضرت این بود: اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب لکم الامثال. متقی باشید، چرا که خدای متعال مثالهای خوبی برای شما زده. مثال محسوس به محسوس، معقول به محسوس، معقول به معقول، مثالهای مختلفی رو در قرآن و روایات زدن که شما هدایت بشید، راه رو یاد بگیرید. حضرت فرمود فیا لها امثالا صائبه، جای تعجب و شگفتی است این مثالهایی که رسا و آشکار هستند. چقدر مثال زیبا برای شما مردم زدند، باز هم شما راه را پیدا نمی کنید. منظور اینه مثال وقتی آدم می زنه که می خواد مخاطبش محسوستر متوجه بشه، با تمام وجود متوجه بشه. بابا خدای متعال به گفتن کلیات اکتفا نکرد، به فطرت اکتفا نکرد، کتاب آسمانی فرستاد. در این کتاب، در این وحی، در این روایات آمد به طور محسوس، یه جوری که بفهمید قیامت رو براتون گفت. دیگه چطور باید میگفت؟ هر طوری که میفهمیدید گفت و شما باز هم نفهمیدید. فیالها امثالا صائبه، صائبه یعنی رسا، واضح. چقدر شگفت‌انگیزند مثال‌های رسایی که خدای متعال چه در قرآن، چه در کتب آسمانی، چه در زبان اهل بیت و مواعظ شافیه. چقدر شگفت‌انگیز است موعظه‌های شفابخش. ببینید حضرت در مورد موعظه شفا رو مطرح می‌کنه. شفا گاهی در تربت است، گاهی در ذکر است، گاهی در موعظه است. تو باید بری بشینی پای درس یه استاد اخلاق، همین که او حرف زد شفا میابی. شفای کجا؟ بیماریت؟ نه، بیماری روحت، بیماری قلبت، فطرتت، بیداری جان تو در گروه موعظه است. موعظه گاهی از زبان شخص است، آدم جلسه این میره سخنرانی، گاهی از لسان کتاب، از نهج البلاغه، سر تا پا کتاب موعظه است. فرمود این موعظات شفا بخشند، روح شما رو جلا میده. البته 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 همون جملاتی که بارها و بارها شنیدید، چرا انسان با اینکه کلمات امیرالمؤمنین رو میشنوه باز هم تحت تاثیر قرار نمیگیره؟ مرحوم سید محسن امین جبل عاملی، صاحب این کتاب الاعیان، اعیان الشیعه، خیلی انسان بزرگوار است. قصهش مفصل، ما هم کلاس قصه و داستان نیست، فقط برای توجه به جمله امیرالمؤمنین عرض میکنم. ایشون میگه به من خبر دادم، من داشتم اعیان الشیعه را مینوشتم. اعیان الشیعه زندگی علمای شیعه است. میگه به من گفتن ملا محسن همدانی، ملا حسین قلی همدانی در نجف استاد اخلاق، من از لبنان عازم شدم، آمدم نجف، رفتم محضر ایشون، دیدم چه درس اخلاقی، دیدم چه درسی، عرفان است، نور است. شاگردان ملا حسین قلی وقتی از این جلسه اخلاق میان بیرون اصلا خدایی اند، دیگران رو در کوچه و بازار نمیبینن، همه حواسشون معطوف به خداست. ایشون میگه من گفتم چقدر ما ضرر کردیم، عمرمون رو از محضر ملا حسین قلی استفاده نکردیم. این جملهش رو میخوام بگم. ایشون میگه در همون جلسه اخلاق کسانی بودن هفته به هفته می آمدن، درک محضر می کردن، پای منبر می شستن، چه بسا می نوشتن، چه بسا حرفای ایشون رو هم نقل می کردن، ولی روز به روز از جهت معنوی پایین تر می رفتن، نورشون کمتر می شد، اخلاقشون بدتر می شد، روز به روز به جهنم نزدیک تر می شدن. ملا حسین قلی که داشت حرف میزد، حرف خوب میزد، یه عده‌ای رو آسمانی میکرد، ولی یه عده‌ای همون حرف رو میشنیدند و جهنمی میشدند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن همون قرآنه، تویی که گیرنده قرآنی ظرف وجودت آلوده است، نجسه. این آب گوارا را، آب زمزم رو درون ظرف نجس بریزی، آب زمزم ولی نجس شد، از بین میره، قابل خوردن. حضرت فرمود مثالهای واضح و آشکار برای هدایت شما گفته شده، موعظه های شفا بخش از زبان علی، از زبان قرآن، از زبان رسول الله گفته شده، ولی مشکل کجاست که پیش نمیرید؟ مشکل کجاست که نمیگیرید این مطالب را؟ اینجا درد اینجاست. البته لو صادفت قلوبا زاکیه، این حرف ها شفا بخشه، این مثال ها خیلی عالی است، به شرط اینکه با قلوب زاکیه مصادفت کنه، به شرط اینکه این حرف ها به قلب یه آدم، قلبی که طاهر باشد، پاک باشد. قلب اگر طاهر نباشد ظرف نجسه، ظرف نجس را گلاب هم توش بریزید از بینش برید. موعظه هست، پند هست، به شرط اینکه تو هم آمادگی داشته باشی، به شرط اینکه قلب و جان تو هم تأثیر بپذیره. اگر بخوایم عنوان بگذاریم برای این جملات حضرت، عنوانش اینه: علت تأثیر گذار نبودن قرآن و روایات در بعضی اشخاص. چرا فلان معلم اخلاق حرف میزنه در یک نفر خاص، در یک گروه خاص تأثیر نمیذاره؟ قلب آلوده است، قلب گرفتار دنیاست، قلب گرفتار هوا و هوس، اخلاق جایی ندارد، دغدغه اخلاق نیست. لذا هر چی تو باش حرف میزنی، نصیحت میکنی، پند میدی، بدتر لج میکنه. اصلا حرف هر، چون قلب آلوده است. دو، و اسماء واعیه، گوش شنوا، گوشی که حافظ باشد. واعیه یعنی زر، یعنی اگر یه چیزی به تو گفتن، این حرف را حفظ کن، مدام با خودت زمزمه کن. این حرف ها، این کلمات امیرالمؤمنین برای مرور است، برای کاربردی شدن، نه برای اینکه الفاظ رو بخونیم و ترجمه کنیم و بریم یادمون رفت چی بود. لفظ رو آدم شاید یادش بره، ولی اینکه آقایان حرف های علی در شما تأثیر نمی گذارد مگر اینکه گوش شنوا داشته باشید، مگر اینکه حرفی را که شنیدید خوب مزمزه کنید، با عمق جانتون باش درگیر بشید. و آراء عازمه و الباب حازمه، به شرطی نصیحت در انسان اثر میگذارد که اراده و عزم کرده باشد، به شرط اینکه عقلش رو به کار انداخته باشه. الباب حازمه یعنی عقل دوراندیش. آدم وقتی یه موعظه‌ای رو میشنوه باید حساب کتاب کنه، خب این حرفی که زد به نفع من بود، به ضرر من بود؟ آیا اون گوینده سودی میبره از این که من گناه کنم؟ آیا سودی میبره از این که من خوب بشم؟ اینها رو آدم دو تا چهار تا کنه، این میشه عقل. میگه پس من پیروی میکنم. اراده یعنی چی؟ یعنی آدم بعضی وقتا میفهمه عقلش هم به کار میفته، حال نداره، ایشالله از فردا، ایشالله از شنبه کار دستش میره. حضرت فرمود به شرط این که قلب طاهر باشد، گوش شنوا باشد، عزم جزم باشد و عقل دوراندیش باشد، شما میشه یک موجود موعظه پذیر. حرف علی را که شنیدی با عمق جانت میپذیری، در تو تأثیر میگذاره. یه سخنرانی که شنیدی برداشتت میشه توشه راهت. یک عمر داری با همون حرفی که از فلانی 30 سال پیش توی منبر 10 نفری شنیدی، یه عمر داری با همون زندگی میکنی. چرا؟ قلب آماده بود، گوش شنوا بود، عزم جزم بود، فکر درست کار میکرد. بعضی وقتا فکر فقط دو تا چهار تای مادی است، نمیفهمه اینها رو. عقل معاش را دارد ولی عقل معاد رو نداره. خوب میدونه کدوم کالا را بخرد، چی بفروشد که 10 برابر سود کنه، ولی بهش میگه خب همین کالایی که تو داری به اسم مال اگر صدقه بدهی فردای قیامت بهش میخری. این رو نمیفهمه، نمیتونه محاسبه کنه، ولی اگه فکر درست باشه اینها رو متوجه میشود. حضرت باز اشاره میکنن و توجه میدهند همه ما را به تقوا. عرض کردین تقوا اون بحث محوری خطبه است. فرمود فاتقوا الله تقية من سمع فخشى. آی مردم، تقوا داشته باشید. تقوای حرف نیست، تقوای ادعا نیست. تقوا چیست؟ مثل کسی تقوا داشته باشید که وقتی حرف خدا را شنید بگه چشم. هر وقت شنید من سمع، خدا بهش گفت نماز اینطوری، روزه اونطوری، مبادا قمار کنی، مبادا ربا بگیری، قرض الحسنه بده، میگه چشم، خشوع میکند در مقابل حرف خدا. اینطور به این میگن تقوا. یعنی تقوا یعنی وقتی حرف خدا رو شنیدی بگی چشم. تقوا یعنی وقترف فاعترف، وقتی اقترف به معنای گناه کردنه، وقتی گناهی از تو سر زد اعتراف کنی خدایا ببخش. خدایا بزرگ بودی، من گناه کردم در مقابل بزرگی مثل تو، صاحب نعمت بودی، ولی من بیادبی کردم محضر تو. برو در مقابل خدا. به این میگن تقوا. تقوا یعنی اگر گناهی ازت سر زد، بدون خدا دید، بدون خدا آگاهه، برو پیشش بگو غلط کردم. تقوا یعنی این. تقوا به ادعا نیست، تقوا به ریش و تسبیح و انگشتر نیست، تقوا به عمل است. گناه کردی، اعتراف کن. و وجل فعمل، اگر ترسناک شدی، یه لحظه فکر میکنی خدایا این جهنمی که میگن نکنه راست باشه، جهنمی که با این قرآن توضیح میده اصلا از توان ما خارجه، لحظه ایش رو هم نمیتونیم تحمل کنیم، چه اینکه ابدی باشه. هر وقت دلت ترسید، عمل، کار کن. برعکس دنیای مادی میگه وقتی ترسیدی یه گوشه بشین، افسردگی بگیر، بذار بیان مشتمالت بدن. میگه وقتی از عذاب جهنم ترسیدی، پاشو نمازت رو بخون، قضا کن، روزه هایی که نگرفتی رو بگیر، حق الناس ها رو جبران کن. ترس عمل می آورد در مکتب تقوا، ولی در مکتب مادیات میگه وقتی ترسیدی یه گوشه‌ای بشین، قرص بخور، قرص خواب بخور، قرص ضد افسردگی. اینجا میگه عمل کن، حرکت کن. ما نشستن نداریم، همش حرکته، همش پویایی است. و وجل فعمل و ها و حاضر فبادر، همین که حاضر یعنی بیمناک شد، ترسید از یک مطلبی، از یک صحبتی، از یک حدیثی، دلش پریشان شد، بادره، مبادرت میکند به عمل. شبیه به همون جمله قبلی است. و ایقن فاحسن، آمده در این دنیا. تقوا یعنی اینکه یقین پیدا کنی، ایقن، به یقین برسی. وقتی آدم به یقین رسید، فاحسن، کارهای خوب میکنه. نشانه یقین چیست؟ احسن، کار خوب کردن. اگر انسانی گفت من خدا رو قبول دارم ولی کار خوب نکرد، دروغ میگه. نشانه ایمان و نشانه یقین آن است که وقتی یقین داشته باشی، جلوی پات پرتگاه ترمز میگیری، نمیری، با ترس و لرز میری، چون یقین داری اونجا پرتگاه. اگه یقین داشته باشی جهنمی هست، فاحسن، بهترین کارها رو انجام میدی، نه اینکه کار بد انجام نمیدی، بین کارهای خوب هم میری میگردی، بهترین کارها انجام میدی. و اب برفع تبر، یکی از نشانه های تقوا، یکی از مراتب تقوا اینه که انسان از آنچه که به او عبرت نشان میدهد عبرت بگیرد. حضرت فرمود متقی باشید، فتق الله، تقوا ده. آقا چطور تقوا داشته باشیم؟ تقیت من اب برفع تبر، تقوا و تقیه کسی که وقتی که عبرتی نشونش دادن عبرت بگیر. وقتی یه بار رفت قبرستان، دنبال این نباشه این سنگ قبرش گرانیت بود، اون چی بود، این چند متر بود، اون چند متر، قیمت زمین اینجا چند. رفت قبرستان، عبرت رو بهش نشون دادن، حواسش جمع بشه. رفت تشییع جنازه، حواسش جمع بشه. رفت عیادت مریض، حواسش جمع بشه. پیرمرد رو دید، حواسش جمع بشه. کودک رو دید، هر چه را می‌بیند عبرت است. تقوا یعنی به هر صحنه ای از این عالم نگاه کردی عبرت بگیر. فردا هم تو به همین شرایط دچار خواهی شد. و خود رف از دجر، تقوا به این است که انسان در مقابل اون چی که بهش تحذیر دادن، بهش گفتن انجام نده، دستشو بالا بره، بگه چشم. آنچه را گفتن انجام بده، من سمع فخشه، هرچی بهش گفتن انجام بده بگه چشم، هرچی بهش گفتن ترک کن بگه چشم. و خوز رف از دجن و عجاب فعنابه، تقوا داشته باشید مثل تقوای کسانی که عجاب با زبانشون میگن خدایا ما نوکرتیم، مخلصتیم، بنده تو هستیم، خدمتگزار تو هستیم، ولی فعنابه در عالم واقع و خارج هم با عملشون ثابت کنند، همون حرفی که لسانن میگویند عملا هم انجام بدن، واقعا بنده خدا بشن، عبودیت و بردگی دیگری را نکنند. و راجع فتابه، مثل کسانی تقوا داشته باشید که بر میگردند به سمت خدا و توبه میکنند. خطایی ازشون سر زد، سهوی ازشون سر زد، غفلتی ازشون سر زد، بر میگردند، خدایا نفهمیدیم، توبه میکنیم، تو توبه پذیری، تو میبخشی. حضرت محمد تقوا به اینه، تقوا به ادعا نیست. چند بار توبه میکنی در روز؟ چند بار حرفت و عملت یکیست، چند بار در مقابل اون چی که خدا نهی کرده عقب نشینی میکنی، عبرت میگیری، یقین داری، هر کدام اینها رو داشته باشی یه پله به ایمان و تقوا و یقین نزدیک شدی. وقت تا فهد ازا تقوا داشته باشید مثل کسانی که یه رهبر و امام و پیشوایی رو دارند و پا جای پای اون میگذارند. وقت تا فهد ازا اقتدا میکنند به امام و پشت سر او راه میرند. کسی که امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو نداشته باشه چی داره؟ تقوایی که درش علی ابن ابی طالب نباشه خب چیه؟ تقوایی که آدم پیرو و علی نباشه سر از جهنم در میاره. تقوا یعنی کلمات علی، فرهنگ علی، مرام علی، سبک زندگی علی میشه تقوا. فرمود تقوا داشته باشید مثل کسانی که امام دارند و پشت سر امامشون هم راه میرن. همه عزت قنبر و میسم به اینه که خدمتگزار علی هن. مثل پروانه دور علی میگردن، امام دارند، رهبر دارند. و اوریه فرعا، اینم از اون جملات عرفانی امیرالمومنین. این دیگه از باب اخلاق نیست، بعد از اخلاق عرفان است. حضرت فرمود تا اینجایی که گفتیم اینها حرفای اخلاقی بود، گناه نکن، توبه کن، اگر رفتی برگرد، اینا همش اخلاق. بالاتر از اخلاق عرفان است. کار به جایی میرسد، تقوا داشته باشید مثل کسی که اوریه فرعا، اموری را نشونش میدن، غیب رو نشونش میدن، باطن عالم رو نشونش میدن. در همین لحظه ای که اینجا نشسته برزخ رو میبینه، قیامت رو میبینه، حساب و کتاب رو میبینه، گرمای آتش جهنم رو حس میکنه، لمس میکنه. الان زنده است، بین ماست، رفت و آمد داره، خورده خوراک داره، مهمانی میده، مهمانی میاد، ولی دلش شاد دیگری. فرمود این تقواست. تا به اینجا نرسید اسم خودتون رو متقی نگذارید. تقوا به اینه که باطن عالم رو ببینید. البته اگر کسی دنبال دیدن غیب باشد، این بنده شهوت است، این بنده شیطانه. حضرت نمیگه دنبال این باشید که حالا غیب رو ببینید. دیدن او ملاک نیست. ملاک اینه تو اونقدر در تقوا، در خضوع، در خشوع، در عبادت پیش برید که یه چیزهایی رو هم نشونت بده، نه اینکه از اول برای دیدن راه بیفتی. اگر برای دیدن راه بیفتی، خدا حفظ کنه، آیت الله ناصری فرمودن در نجف طلبه‌ای بود، خیلی دنبال این بود که چشمش باز بشه، چله ها میگرفت، ذکر ها میگفت برای اینکه چشم باطنش باز بشه. خب این لیاقت نداشت، ظرفیه، این از اول آمده بود نماز شب بخونه برای اینکه چشمش باز بشه. خدای متعال همین چشمی بهش داده بود که داخل هندونه رو خوب میدید. طلبه ها وقتی میخواستن برن هندونه بخرن، این رو میبردن، این نگاه میکرد، میگم این شیرینه، این قرمز، اون سفیده، داخل و باطن هندونه رو بهش نشون دادن، چون بیش از این ظرفیت نداشت. کسی که از اول آمده برای دیدن باطن، خب معلوم بنده شهوت خودشه. ولی سرانجام متقی آن است که باطن رو هم میبینه. کسی به تقوا برسه باطن عالم رو هم میبینه. فاسرع طالبا و نجا هاربا فافاد ذخیره و اطاب سریره. حضرت فرمود کسی که این گونه تقوایی رو رعایت کنه با این 7-8 موردی که خود حضرت فرمود، این لاجرم اسرع طالبا، به سرعت حرکت می کند برای رسیدن به مطلوبش. مطلوبش خداست، مطلوبش بهشته، مطلوبش رضایت الهیست. کسی که تقوا داشته باشه دیگه آرام آرام نمیره. بارها عرض کردیم این روایتی که فرمود خیر الامور اوسطها، این برای اوسط مردمه. مردمی که میانن، گاهی گناه گاهی ثواب، به اینا میگن آهسته و پیوسته برید. ولی اگر کسی خواست جزء متقین باشه بهش میگن بدو برو. این دیگه میشه جزء کسانی که اسرع طالب و باید سریع حرکت کنن. آهسته و پیوسته معنا نداره، عمر کوتاه و راه طولانی، تا میتوانی بدو. آدمی که تقوا داشته باشد سریع حرکت کنه و طالب باشه، نجا هاربا، نجات مییابد در حالی که فراری است. از چه چیزی فراری است؟ از همه اینهایی که گفتیم، از جهل فراری است، از گناه فراری است، از جهنم فراری است، از خودش فراری است، از پست و مقام و موقعیت فراری است. کسانی نجات پیدا میکنن که هارب باشند.
آدمایی که حارب نباشن نجات پیدا نمی کنه. کسی که دنبال پست و مقام و میز باشه نجات پیدا نمی کنه. باید فرار کنی. حالا اگر یک جایی مسئولیت به دوشت آمد، خذ الکتاب به قوه، با تمام قدرت این مسئولیت رو بپذیر و انجام، ولی از اول دنبالش نباشی. دنبال بودی نجات پیدا نمی کنی. حضرت فرمود نتیجه تقوا چیست؟ نتیجه سرعت به سمت کارهای خوب چیست؟ نتیجه فراری بودن از بعضی از امور چیست؟ فافاد ذخیره. همه این کارهای خوبت ذخیره قیامتت میشن. بار تو را، کوله بار تو را، توشه تو را سنگین میکنن. توشه‌ای که مملو از تقواست، توشه‌ای که مملو از بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی به دنیاست. یک عمر چشم به دنیا ندو. خیلی این توشه توشه ارزشمنده. و عطا و سریره و باطن پاک پیدا میکنه. آدم اگر دنیا زده نبود درونش پاک میشه. این در ابتدا این جمله فرمود لو صادفت قلوبا زاکیه، اگر قلب پاک بشه. خود حضرت اینجا توضیح میده چطور قلب پاک میشه. عطا و سریره، باطنش رو خدای متعال پاک قرار میده به سبب اینکه سریع به سمت خوبی ها رفت، دور کرد خودش رو از بدی ها. این رفتن به خوبی، دور شدن از بدی، خودش طهارت قلب میاره. و امر معادا، معاد خودش رو آباد کرد. و استظهر زادا، زاد و توشش رو آماده کرد. برای چه روزی؟ لیوم رحیلهی، برای اون روزی که دیگه نفس قطع می شود، قلب از حرکت می ایستد. اون روزی که عازم است، رحیل یعنی کوچ، از این دنیا کوچ می کند. و وجه سبیله، همه این زاد و توشه جمع می شوند برای اون هدف و مقصدی که دارد، برای روز حاجتش و حال حاجته. اون روزی که قبرش، برزخش، قیامتش، همش حاجته. ذخیره امروز به درد فردا میخونه. و موتن فاقته، منزلگاه نیاز، اون جایی که نیازمندی در قیامت دست میکنی در این توشه ثواب در میاری، راه باز میشه برات. و قدم امامه لدار مقامه، امروز پیش میفرستد کارهای نیک را برای فردا. فردا دار المقام است، اون جایی که دیگه همیشگیست، اون جایی که دیگه عبور نداره، گذشتن نداره، اصلاح نداره. هر چی که امروز با خودت بردی فردا اونجا بهش میرسی. این دو خط رو بخونیم که بحث تموم بشه. از فردا انشالله بحث جدید، مطلب جدیدی از خطبه 83. حضرت باز به تقوا سفارش میکند. فتقوا الله عباد الله جهت ما خلقکم له. همین یک جمله کافی است برای یک جلسه صحبت، بلکه بیشتر. آی مردم تقوا داشته باشید. آقا جان تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی این که همان گونه که خدا، همون برنامه و هدفی که خدا برای شما مشخص کرده، همون راه رو برید. جهت ما خلقکم له، به همون جهت و مسیر و سمتی برید که خدا شما را به خاطر او خلق کرده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس را خلق کردیم برای اینکه عبادت کنند. حضرت فرمود تقوا یعنی اینکه تو همون مسیری بری که خدا برات تعیین کرده. حالا البته این به طور کلی تقواست. وقتی جزئی تر نگاه میکنیم، تقوای کسی احترام والدینشه، تقوای کسی درس خوندنه، تقوای کسی چشمشه، تقوای کسی زبانشه، تقوای کسی اینه که انفاق کنه، تقوای کسی اینه که انفاق نکنه، به زن و بچهش برسه. هر کدام تقوای خاصی دارد. حضرت فرمود تقواتون رو در اون چیزی ببینید که خدا ازتون خواسته، مسیری که خدا براتون معین. نگو خودم، نگو رفیقم، نگو زن و بچه‌م اینطوری میگن پس دین رو رها کنم. ببین خدا چه چیزی ازت میخواد. وحذروا من کنها ما حذرکم من نفسه. آی مردم با تمام قدرت و قوت بپرهیزید از اون چیزی که خدا شما را از او برحذر داشته. کنها ما حذرکم، کنها یعنی به بیشترین حد. اکتفا نکن به این که بگو ما که الحمدلله شراب نمیخوریم، ما که الحمدلله تا حالا دزدی نکردیم. بله این خیلی خوبه، ولی بالاتر از این هست تو انتظاره. این برای مردم عادی است. همین که حرام بیان، همین که گناه کبیر نکنن خیلی خوب، دمشون گرد. ولی از تو انتظار بالاتره، بپرهیزید از خدا، سمت گناه نرید، اون هم به حد اکثر شکل. اصلا در هیچ گناهی صغیره و کبیره نداره، سراغ شبهات هم نرید، شبهناک رو هم رها نکنید. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی مسیر را درست برید، بیراه هایی که سر راهتون هست، نگو این کوچیکه، این بزرگه، این خیلی بیراه هست، این کم بیراه هست، مطلقا صرف نظر کن از اونها. و استحق من ما اعد لكم بالتنجز لصدق میعاده، اگر این کارها را انجام بدی مستحق این میشوی خدا همون وعده ای را که داده در مورد تو عملی کنه. وعده خدا چیست؟ بهشت است. وعده خدا چیست؟ نجات انسان مؤمن است. اگر این مقدمات را فراهم کردی، رعایت کردی، مستحق بهشت میشی. معلوم بهشت را به بها دهند، یعنی تو باید استحقاقی داشته باشی. اینطور نیست که شفاعت بیاید انسان جهنمی رو بهشتی کنه. تو باید استحقاقی داشته باشی، یه بنمایه‌ای داشته باشی، بالاخره خودت یه مقداری از راه رو رفته باشی، شفاعت هم نصیبت بشه. نه اینکه تو بگی من هیچ کار خیری نکردم، فردا هم دست من رو بگیرن شفاعت. نه، این خبرها نیست. واستحقوا من ما اعد لكم بالتنجز لصدق میداد، باید استحقاق ایجاد کنید تا خدا شما را به اون وعده‌ای که داده یعنی بهشت برساند. و جمله پایانی، والحذر من حول معاده، باید ایجاد آمادگی و استحقاق کنید تا خدای متعال نسبت به اون وعده‌ای که داده برطرف کردن هول و وحشت و اضطراب قیامت به شما به وعده‌ای که داده وفا کنه. وعده داده بود من نسبت به مؤمنین دوتا کار میکنم: یک، هول و اضطراب و وحشت قیامتشون رو برطرف میکنم; دو، بهشتیشون میکنم. اگر کسی میخواهد به این دوتا برسه که خیلی مقامه، این که آدم در اون صحرای محشر مضطرب نباشه، ترسان نباشه، روایت فرمود اونقدر انسان مضطربه پاش رو زمین قرار نمیگیر، لرزه به تمام ارکان او افتاده. یه همچین فضایی است. اگر میخواهید امنیت و آرامش داشته باشید در اونجا، اگر میخواهید خدای متعال بهشتش رو به شما بده، راهش اینه. این حرفهایی که در مورد تقوا زدیم رو رعایت کنید، برای خودتون استحقاق ایجاد کنید. به برکت امیرالمؤمنین، به برکت کلام امیرالمؤمنین، انشالله همه ما موفق به تقوا باشیم، همه ما موفق به عمل به کلمات نورانی امیرالمؤمنین باشیم، قیامت ما حشر و همنشینی با اهل بیت باشه. الحمدلله رب العالمین.